پس از گذشتن آن چند روز من چیز وحشتناکی دیدم. هنوز کاملا صبح نشده بود. زندان پر از سر و صدا بود. صدای باز و بسته شدن درهای سنگین و برهم خوردن کلونها و قفلهای آهنین و آهنگ به هم خوردن دست کلیدهایی که به کمر زندانبانان بسته بود و صدای لرزیدن پلکان در زیر پای کسانی که با قدمهای سریع و محکم بالا و پایین می رفتند و سر و صدای زندانیانی که از دو سوی راه روی زندان یکدیگر را به نام می خواندند و به هم جواب می دادند به گوش می رسید. همسایگان من یعنی محکومین به اعمال شاقه از هر روز سرخوشتر و شادابتر بودند. گویی زندان بیستر سراپا می خندید و می خواند و می دوید و می رقصید. تنها من بودم که آرام و ساکت و مات و متحیر در میان این همهمه و جنجال ایستاده بودم و گوش می دادم. یک نفر زندانبان از کنار من گذشت. من دل به دریا زدم و او را صدا کردم و پرسیدم آیا امروز در زندان جشنی برپاست؟ زندانبان گفت
هرچی میخوای حساب کن. جشن یا غیر جشن امروز روزیه که به دست و پای زندانیان محکوم به اعمال شاقه قل و زنجیر میزنن و اونا رو به طولان میفرستن. آیا تو هم میخوای تماشا کنی؟ راستی که بد نیست، تو رو سرگرم میکنه.
در حقیقت تماشای چنین منظری هرچند نفرت انگیز و زشت باشد، برای کسی که در کنج عزلت و انزوا اسیر است نعمت بزرگی به شمار میرود. لذا من رفتن به این تماشا را با میل و رغبت پذیرفتم. نگهبان دخمه برای آن که از جانب من خاطر جمع باشد احتیاطهای معموله را به جا آورد. سپس مرا به دخمه کوچکی که هیچ کس در آن نبود و هیچ گونه اساسی نیز در آن دیده نمی شد هدایت کرد. این دخمه پنجره کوچکی داشت که از بیرون میله های آهنین به آن زده بودند، ولی پنجره بود بلند که زندانی می توانست آرنج خود را روی آن تکیه بدهد. از ورای این پنجره آسمان واقعی به خوبی پیدا بود. زندانبان گفت
حالا میتونی از اینجا همه چی رو ببینی و بشنوی. تو تو این اتاق مثل یه سلطان تو خلوتگاه خودش یکه و تنها میمونی.
زندانبان این را گفت و از اتاق بیرون رفت، ولی قفل و کلون در را محکم بست و انداخت. پنجره دخمه مشرف به حیات نسبتاً وسیعی بود به شکل مربع که در اطراف آن از چهار سو عمارات بلند شش طبقه همه از سنگ تراش قد برافراشته و مانند دیوار محکمی دور حیات را گرفته بودند. در نظر انسان چیزی زشتر و بی‌پیرایه‌تر و محقرتر از این میدان چهار گوش که اطراف آن را پنجره‌های متعددی با میله‌های آهنین گرفته بودند وجود نداشت. از پس آن پنجره ها از بالا به پایین چهره های رنگ پریده و لاغر که مانند سنگ های دیوار روی هم فشرده شده بودند دیده می شدند. این چهره های ماتم زده همه به میله های آهنین چسبیده بودند و به تصویری شباهت داشتند که آن را قاب گرفته باشند. آنان زندانیانی بودند که امروز تماشاگر آن صحنه به شمار می رفتند. ولی انتظار نوبه خود را می کشیدند که روزی بازیگر آن صحنه شوند. گویی ارواح نفرین کرده‌ای بودند که در روزنه‌های برزخ که به دوزخ باز می شود شکنجه و عذاب می دیدند. همه با سکوتی عمیق به حیاتی که هنوز خالی از سکنه بود می نگریستند. همه انتظار می کشیدند. در میان این چهره های افسرده و خاموش از گوشه و کنار چشمانی درخشان دیده می شد که همچون شراره آتش برقی از آنها می جهید. دیوارهای زندان که همچون چهار ضلع مربع اطراف حیات را احاطه کرده است در هیچ جا قطع نمی شود، مگر در ضلع روبه شرق که نرده آهنینی در وسط آن دو قسمت دیوار را به هم متصل می کند. این نرده رو به حیات دیگری باز می شود که از حیات اول کوچکتر است، ولی مانند حیات بزرگ اطراف آن را دیوارهای بلند و کنگره های سیاه رنگ فرا گرفته است. در اطراف حیات بزرگ نیمکت‌هایی از سنگ به دیوار تکیه دادند. در وسط حیات میله بلند آهنی نیست که سرش خمیده و چراغ به آن می‌آویزند. ساعت 12 ظهر را اعلام کرد. ناگهان دروازه بزرگی که در پیچ یکی از دیوارها از نظر مخفی بود باز شد. عرابه بزرگی که همراه آن یک عده سرباز نگهبان با قیافه‌های بهت زده و کثیف حرکت می‌کردند با وقار و سنگینی تمام وارد حیات شد و صدای برخورد آهن و زنجیر از آن برخاست. نگهبانان مشایع لباس متحدالشکل آبی رنگ به تن داشتند. سردوش ایشان قرمز و بند حمایل آنان زرد رنگ بود. عرابه حامل زندانیان محکوم به اعمال شاقه و قل و زنجیر بود. در همان لحظه تماشاگران پشت پنجره ها که تا آن دم ساکت و آرام بودند فریاد شوق و شادی برداشتند و بنای آواز خواندن و تهدید و نفرین و ناسزا گذاشتند و در ضمن قهقهی گوش خراشی نیز تا انبا فحش و دشنام از آنان به گوش می رسید. گویی صدای عرابه و قل و زنجیر محیط زندان را یک باره به صدا درآورده بود. چهره زندانیان به چهره شیاطین نقاب زده می مانست. بر سیمای هر یک از ایشان آثار اخم و ترش رویی هویدا بود. همه از پشت میله ها مشت گره کرده خود را نشان می دادند. از دهان همه آنان زوزه و نعره بیرون می آمد و از چشمان همه شراره آتش می جهید. و من از این که دیدم آن همه جرقه بار دیگر از آن خاکستر بیرون پرید، سراپا غرق در وحشت و اضطراب شدم. در این اثنا نگهبانان محکومین آهسته و آرام کار خود را آغاز کردند. در میان ایشان اشخاص کنجکاوی نیز دیده می شد که از لباس پاکیزه و قیافه وحشت زده آنان معلوم بود از پاریس به تماشا آمدند. یکی از نگهبانان از عرابه بالا رفت و قل و زنجیرها و بسته های شلوار کرباسی زندانیان را برای رفقایش به پایین پرتاب کرد. آنگاه تقسیم کار ما بین سایر نگهبانان شروع شد. گروهی به گوشه‌ای از حیات زندان رفتند و زنجیرهای آهنین درازی را که به زبان مخصوص خود ریسمان می گفتند پهن کردند. گروهی دیگر بسته های حریر و اطلس را که به اصطلاح خود به پیراهن ها و شلوار های کرباسی می گفتند بر سنگ فرش حیات زندان باز کردند. نگهبانان تیز هوش و زیرک زیر نظر فرمانده خود که پیرمردی کوتاه قد و چاق و چله بود به بررسی و معاینه حلقه های زنجیر پرداختند و دانه های آن را یک به یک بر سنگ فرش حیات می ساییدند و آن را برق و جلا می دادند. همه این مقدمات با خنده های بلند و تمسخرآمیز زندانیان توأم بود. از سوی دیگر خنده های پرتنین محکومین به اعمال شاقه نیز که این بساط برای ایشان برپا شده بود به گوش می رسید و بر صدای خنده سایر زندانیان مسلط بود. محکومین مزبور پشت پنجره های زندان قدیمی که مشرف به حیات کوچک بود جمع شده بودند. وقتی از انجام این تشریفات و مقدمات فراغت یافتند، مردی که حاشیه لباسش نقره دوزی شده و به جناب آقای بازرس معروف بود، به مدیر زندان دستوری داد. بلافاصله دو سه در کوتاه باز شد و جمعی از زندانیان با قیافه های کریه و جامه های جنده و پاره زوزکشان و فریاد کنان به داخل حیات جستند. اینان محکومین به اعمال شاقه بودند. با ورود ایشان بار دیگر صدای شادی و خنده از پشت پنجره ها برخاست. زندانیان برای عده‌ای از محکومین به اعمال شاقه که در میان محکومین دیگر سرشناس و بنام بودند هورا می کشیدند و دست زدند و از هر سو به ایشان سلام و تعظیم می کردند. آنان نیز با وقار و متانت آمیخته به تواضع و فروتنی جواب می دادند. برخی از محکومین کلاه‌های مخصوصی بر سر داشتند که با دست خود از حصیرهای زندان بافته بودند. این کلاه‌ها را مخصوصاً به اشکال عجیب و غریب ساخته بودند تا از هر شهری که بگذرند مردم آنها را ببینند و به اهمیت و ارزش سری که چنین کلاهی دارد پی ببرند. زندانیان پشت پنجره‌ها برای این محکومین بیش از سایرین دست زدند. به خصوص یکی از ایشان بیش از همه در زندانیان ایجاد شور و هیجان کرد. این محکوم جوانی بود 17 ساله که سیمای دخترانه داشت. جوان مزبور را از دخمه بیرون آورده بودند که 8 روز تمام بیان که کسی حق داشته باشد با وی ملاقات کند در آن محبوس بود. این جوان از بستر حسیری خود جامه‌ای برای خیش بافته بود که سر تا پای او را می پوشانید. جوان وقتی به میان حیات جستن کرد به چستی و چالاکی مار چرخی به دور خود زد. وی یکی از عیاران بود که به جرم دزدی محکوم شده بود. ناگهان صدای دست زدن شدید و غریو شادی از زندانیان برخاست. محکومین به اعمال شاق نیز به ایشان جواب دادند و مبادله احساسات شادی بخش زندانیان و محکومین منظری بسیار عجیب و رعب‌انگیز داشت. در آن صحنه نماینده اجتماع در حقیقت زندانبانان و تماشاگران کنجکاو و وحشت زده بودند که جنایات محکومین ایشان را مورد اهانت و تحقیر قرار داده بود و اینک به انتقام این اهانت اجرای مجازات آنان را به صورت جشنی خانوادگی درآورده بودند. به تدریج که محکومین پا به داخل حیات می نهادند، مأمورین ایشان را به میان 2 صف از نگهبانان زندان که در حیات کوچک ایستاده بودند می راندند تا در آنجا زیر نظر پزشکان معاینه طبی شوند. آنجا محکومین به اعمال شاقه منتهای سعی و کوشش به عمل می آوردند تا شاید از رفتن به این مسافرت تنفرسا معاف شوند. مثلا به بیماری‌های مختلف متعذر می‌شدند و اظهار چشم درد و پا درد و ادعای وجود نقص در ساق و دست خود می‌کردند. لیکن پزشکان تقریباً در همه این احوال بهانه‌های ایشان را رد می‌کردند و آنان را برای حرکت به طولون و انجام اعمال شاقه مناسب تشخیص می‌دادند. محکومین ناچار با لاقیدی و بی‌اعتنایی تسلیم نظر پزشکان می شدند و در ظرف چند دقیقه کسالت و ناخوشی مورد ادعای خود را مادام العمر از یاد می بردند. بار دیگر نرده آهنین حیات کوچک باز شد و یکی از نگهبانان محکومین را از روی صورتی که به ترتیب حروف الفبا تنظیم یافته بود صدا زد. محکومین یک به یک از حیات کوچک خارج می شدند و هر یک به گوشه ای از حیات بزرگ می رفت و در کنار یکی از همزنجیران خود که حرف اول اسمش با او یکی بود می ایستاد. بدین ترتیب محکومین از آشنایان و دوستان خود بریده شدند و تنها ماندند. هر کس زنجیر خود را به گردن داشت و در کنارش همزنجیری بیگانه و ناآشنا ایستاده بود و اگر بر حسب اتفاق یکی از محکومین در جوار دوست و آشنای خود قرار می گرفت، زنجیر ایشان را از هم جدا کرده بود. آری، این آخرین درجه بدبختی و بیچارگی ایشان بود. همین که در حدود 30 نفر از محکومین از حیات کوچک خارج شدند، نرده آهنین را بستند. آنگاه یکی از نگهبانان زندان با چوب خود ایشان را به خط کرد. جلوی هر یک از آنان پیراهن و نیمتنه و شلواری از کرباس زمخت انداخت و به ایشان اشاره کرد تا تغییر لباس بدهند. محکومین فوراً مشغول کندن لباسهای زندان شدند تا جامه محکومین به اعمال شاقه را بپوشند. در این اثنا حادثه غیر مترقبه روی داد که باعث شد نگهبانان توهین و تخفیفی را که نسبت به محکومین روا می داشتند بدل به شکنجه و آزار کنند. تا آن وقت هوا نسبتاً صاف و خوش و آرام بود و اگر نسیم ماه اکتبر هوا را سرد می کرد، گاه نیز توده های ابر و مه خاکستری رنگ فضا را می پراکند و قسمت صافی در آسمان پدید می آورد که از آن آفتاب شعاع گرم و جانبخشی بر زمین میتابانید. لیکن همین که محکومین جامه‌های ژنده و مندرس زندان را از تن بدر آوردند و در آن هنگام که تن لخت و عریان خود را در معرض بازبینی نگهبانان و نگاه کنجکاو بیگانگان پاریسی قرار داده بودند و شانه‌های لخت خود را به ایشان نشان می‌دادند، ناگاه آسمان سیاه شد و رگبار سرد پاییزی به شدت هرچه تمامتر باریدن گرفت. چیزی نگذشت که در آن حیات مربع شکل سیل به راه افتاد. باران تندی بر سر برهنه محکومین و بر تن عریان ایشان و بر لباسهای محقر و خشن کرباسی که بر سنگ فرش حیات افتاده بود می ریخت. در یک چشم به هم زدن، حیات از تماشاگران و بیکاران خالی شد و به جز محکومین و نگهبانان کسی در آن نماند. کنجکاوان پاریسی به زیر سایبان درها پناه بردند. چندی گذشت ولی باران همچنان سیلاسا می بارید. نگهبانان نیز گریختند و به جز محکومین که آب از بدن عریان ایشان بر سنگ فرش‌های غرق در آب فرو می‌چکید کسی نمانده بود. سکوتی شوم و غم‌انگیز جای همهمه و جنجال پرلاف و گزاف محکومین را گرفته بود. محکومین بینوا سخت می‌لرزیدند. دندان‌های ایشان از فرط سرما و ساق‌های لاغر و زانوان گره‌دار ایشان از شدت لرزش به هم می‌خورد. در حقیقت دیدن آنان در آن وضع که پیراهن‌های خیس و نیم‌تنه‌ها و شلوارهای غرق در آب را به تن کبود شده خود می‌کردند رقت‌انگیز بود و برهنگی هزار بار بر آن حال ترجیح داشت. در میان محکومین تنها پیر مردی بود که هنوز اثری از شادی و نشاط در سیمایش دیده می‌شد. این پیرمرد در حینی که با پیراهن خیس خود بدنش را خشک می‌کرد فریاد برآورد و گفت:
رفقا، این بساط دیگه در برنامه پیش‌بینی نشده بود.
پیرمرد مشت‌های گره کرده خود را رو به آسمان بلند کرد و قاه قاه خندید. وقتی محکومین از کار پوشیدن لباس سفر فراغت یافتند، نگهبانان ایشان را به دسته‌های 20 و 30 نفری تقسیم کردند و همه را به انتهای دیگر حیاط، آنجا که تناب‌های درازی به انتظار ایشان بر زمین پهن بود، بردند. تناب‌های مزبور در حقیقت همان زنجیرهای محکم و درازی بودند که به فاصله هر دو قدم از عرض به زنجیرهای کوتاه‌تری وصل می‌شدند. به انتهای این زنجیرهای کوتاه قل آهنینی به شکل مربع بسته بودند که از یک گوشه به وسیله لولای باز و از گوشه مقابل به وسیله میخ پیچدار آهنینی بسته می شد. این قل در تمام طول راه به گردن محکوم قفل می شد. وقتی این زنجیرهای بلند و بزرگ را زمین می گذاشتند، در نظر انسان مانند ستون فقرات ماهی جلوه می کرد. محکومین به اعمال شاقه را در میان گلولای و بر روی سنگ فرش خیس نشاندند و زنجیرها را به گردنشان امتحان کردند. سپس دو تن از آهنگران زندان که سندانهای سبک دستی همراه داشتند با چکشهای بزرگ خود آن زنجیرها را سرد سرد به گردن زندانیان پرچ کردند. لحظه وحشتناکی بود، حتی رنگ از روی پردلترین اشخاص نیز می پرید. با هر ضربه چکش که بر روی سندان می خورد، به خصوص در آن حال که سندان به پشت محکوم تکیه داشت، چانه آن بیچاره بالا می جست. کمترین حرکت به جلو یا عقب کافی بود که جمجمه آن بدبخت مانند پوست گردو به هوا بپرد. پس از انجام این عمل قیافه محکومین در هم رفت و گرفته و مغموم شد. دیگر صدایی به جز صدای برهم خوردن دانه های زنجیر به گوش نمی رسید. فقط گاه گاهی صدای فریاد و صدای خشک چوب نگهبانان که بر تن محکومین نافرمان می خورد شنیده می شد. در میان محکومین عده‌ای بودند که گریه می کردند. پیرمردان در حینی که لبهای خود را گاز می گرفتند می لرزیدند. من به تمام این نیمروخهای فلاکتبار و ماتمخیز که انگار آنها را در قاب آهنین گرفتند با وحشت و هراس می نگریستم. به هر صورت پس از ایشان آهنگران آهنکوبی کردند. بنابراین این صحنه سه پرده داشت. بار دیگر شعاع خورشید درخشید، گویی که می‌خواست تمام این مغزها را بسوزاند. محکومین مانند اینکه دست خوش حرکتی تشنجی شده باشند، یک مرتبه با هم از زمین برخاستند. پنج زنجیر بلند از طریق دست محکومین به هم اتصال یافت. ناگهان همه با هم دایره وسیعی به دور پایه فانوس تشکیل دادند و چنان به چرخش در آمدند که چشم از تماشای ایشان خسته می شد. محکومین آوازی از آوازهای زندان و تصنیفی به زبان عامیانه می خواندند. لحن ایشان گاهی سوزناک و گاهی نشاط انگیز و پرخشم و هیجان بود. لحظه به لحظه فریادهای گوشخراش و قهقهه خنده‌های دریده و صدای نفس زدن‌های ممتد توأم با صدای حرف زدن‌های گنگ و نامفهوم به گوش می‌رسید. سپس صدای هلهله و تظاهرات خشم‌آلود شنیده می‌شد. صدای برهم خوردن منظم و موزون زنجیرها موسیقی خشک و ناراحت کننده‌ای بود که با آن آوازهای خشک و گوش خراش صدای زنجیر همراهی می‌کرد. من اگر به جای این منظره می‌خواستم انجمن شبانه شیاطین و جادوگران را ببینم، گمان نمی‌کنم منظره‌ای بهتر یا بدتر از این می‌دیدم. لاوک چوبین بزرگی به وسط حیاط آوردند. نگهبانان به زور چوب و چماق رقص محکومین را برهم زدند و آنان را بر سر لاوک چوبین کشاندند. درون لاوک علفهایی که نمی دانم چه بود در میان مایع کثیفی که از آن بخار برمی خواست و آن را نیز نتوانستم تشخیص بدهم شناور بود. محکومین غذا خوردند. پس از صرف غذا مانده سوپ و نان سیاه خود را بر سر سنگ فرش های حیاط ریختند و باز برقصیدن و آواز خواندن برخاستند. ظاهر امر این است که روز زنجیر کردن و شب آن روز را به محکومین آزادی می دهند که بزنند و برقصند. من به این منظره عجیب با کنجکاوی و دقتی چنان مشتاقانه می نگریستم و چنان با حرص و ولع بر آن خیره شده بودم که خود را فراموش کرده بودم. احساس قوی و عمیقی از رحم و شفقت سراپای بدن مرا به لرزه درآورده بود. صدای خنده ایشان مرا به گریه در می آورد. ناگهان در آن عالم خواب و رؤیای سنگین که مرا در خود فرو برده بود، دیدم که حلقه زوزه‌کشان ایستادند و ساکت شدند. سپس تمام چشمها متوجه پنجره ای شد که من در پشت آن ایستاده بودم. همه با انگشت مرا نشان دادند و گفتند و بلا فاصله شلیک خنده و هیجان شور و شادی ایشان مضاعف شد. من از وحشت بر جای خود خشک شدم. نمیدانم اینان مرا از کجا می شناختند و چگونه توانسته بودند مرا بشناسند. باز با نیشخندهای خشک و تمسخرآمیز خود بر سر من بانگ زدند و گفتند سلام، شب بخیر. یکی از محکومین به اعمال شاقه که از همه جوانتر و محکوم به حبس ابد بود و صورت براق و سربی رنگی داشت، با نگاهی پرحسرت به من نگریست و گفت
این یارو چه خوشبخته، کلکش کنده است. خداحافظ رفیق.
من قادر نیستم بگویم که در درونم چه می گذشت. در حقیقت من رفیق ایشان بودم، زیرا میدان اعتصاب خواهر طولان و یا بهتر بگویم سگ زرد برادر شغال است. حتی من از ایشان نیز پستر بودم و اکنون به من احترام می گذاشتند. سر و پای بدنم به لرزه در آمد. بله، من رفیق ایشان بودم، زیرا ممکن بود چند روز بعد من نیز موضوع تماشا برای ایشان باشم. من پشت پنجره خود بی حس و بی حرکت و افلیج و عاجز و ناتوان بر جای مانده بودم. لیکن وقتی دیدم که آن پنج حلقه زنجیر پیش می آیند و با بیاناتی ها که از یک قسم صفا و صمیمیت جهنمی به سوی من می تازند، وقتی صدای پرتنین برهم خوردن زنجیرها و فریاد و همهمه محکومین و صدای پای ایشان را در پشت دیوار دخم شنیدم، در نظرم چنین جلوه‌گر شد که این خیل شیاطین از دیوار دخمه محقر من بالا می آیند. لذا فریادی از وحشت کشیدم و با چنان شدتی خود را به در دخمه زدم که نزدیک بود آن را بشکنم، ولی راه فراری پیدا نکردم. از بیرون کلونهای در دخمه را انداخته بودند. من در زدم و با خشم و غضب تمام نگهبان را صدا کردم. باز به نظرم آمد که از فاصله نزدیکتری صدای وحشتناک محکومین به اعمال شاقه را می شنفم. حتی گمان کردم که کلی کریه و بدشکل ایشان را در کنار پنجره خود می بینم. لذا فریاد دیگری از ترس و وحشت زدم و بیهوش بر زمین افتادم.